الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با روایاتی بود که استدل بها او یمکن ان یستدل بها بر استقلال باکره رشیده و جواز و نکاحها بدون اذن ابیها. تا به حال روایاتی رو که از طرق خاصه نقل شده 20 روایت خوندیم، 21 روایت بود. دو روایت هم از طریق عامه داریم در این مطلب. یکی روایتی که کوتاه از ابن عباس نقل می کنند، این نجاریتن بکرن اتت النبی فذکرت له ان اباها زوجها و هی کارهه فخیرها النبی. این روایت در یک جا به همین مقدار فخیرها النبی نقل شده کوتاه، ولی در حقیقت این روایت قسمتی است از روایت دیگر هم که اون هم از ابن عباس نقل شده و شاید خوب تو همین کتب سنن اینا خلاصه شده باشه. متن اولیه روایت ان نجاریتن بکرن جاعت الان نبی فقالت ان ابی زوجنی من ابن اخن له یرفع خسیسته و انا له کارهه، پدرم من رو تزویج کرده به پسر برادرش. پسر برادرش یه مقدار از نظر اجتماعی در سطح پایینیه و به این طریق خواسته که او را بالا بیاورد، یرفع و خصیصته، ولی من نمیخوام او رو. و انا له کارهه. فقال صلی الله علیه و آله عجیزی ما صنع ابوک. اول حضرت فرمود اون چی که پدرت کرده اجازه بده، موافقت کن. فقالت لا رغبت لی فیها، لا رغبت لی فی ما صنع ابی، نه علاقه ندارم. قال فذهبی فنکهی من شئت، که نه به این نفی علاقه تو، رد تو، نکاح او میشه باطل، اختیارت هم با خوده، برو حالا با هر کسی که میخوایی ازدواج کن. که این تا این قسمت دو جا روایت دلالت میکند، یکی این که عجیزی ما صنع ابوک، معلوم میشه به اجازه او وابستگی دارد، حالا اما به این که عقد پدر فضولی جن و نیاز به اجازه دارد، یا عقد پدر به اصطلاح به کلی باطلون و باید، بله عقد پدر فضولی یون و چنین، یا نه بایستی با اینم میسازی که جمع بشه بین عقد اجازه تو و عقد پدر، با تشریک هم میسازه. ولی ذیلش وقتی میفرمایند فذهبی فانکهی من شئت، خیلی خوب رد کردی او رو، تموم شد، حالا برو با هر که میخوای ازدواج کن، این دیگه اطلاق داره، دیگه نیاز به اذن ابم نداره. فیدلو بر استقلال خود دختر. البته وقتی سخن به اینجا رسید دختر گفت فقالت لا رغبت لی اما صنع ابی، نه اینطور نیست، من اتفاقا سرگردانی از اون چی که پدرم گفته ندارم، بعد من نمیاد، فقط اینو گفتم. ولیکن ارد تو ان اعلم النساء، بلا نخه لا رغبت عنه، نفی. بله، اما صنع ابوک، نفی ما صنع ابوک. بله، اما، نه من روگردانی از او ندارم، ولی فقط این حرف رو زدم برای این که به زنها بگم ان لیس للآبا فی امر بناتهم شیئون، که مرد باباها هیچ حقی ندارن نسبت به دخترانشون. بله آقا، بله بله، لذا میگه اعراضی نیست، نفی میکنه. بله، فرمایش شما درسته، فرمایش شما درسته، لا رغبت لی اما، اعراض نسبت به اون ندارم. بله، این دو روایت یا یک روایت دلالتش بر مدعا تامون، شاید تو اون روایات گذشته خودمون یه موردی این گونه روشن نداشتی، ولی خب متاسفانه سندش عامیون و حتی در لسان عامه مرسله نقل شده و از این جهت ضعف داره من جهتین، بنابراین نمیشه برش اعتماد کرد. بله آقا، بله، یعنی حالا که اووردیم از شهر بیرونمون میکنن. گاهی ممکنه یه مطلبی از روایات عامه بتونه شاهد بر روایات خودمون بشه، نشان بده مورد سوال را، مورد اختلاف را، مورد گفتگو را. همسان روایت دیگر باز نقل کردن آقایون که در صحیح مسلم و سنن ابو داوود و سنن بیهقی اینطور، الایم احق به نفسها من ولیها والبکر تستعزن فی نفسها و اذنها سماتها. دو فرازه، الایم احق و به نفسها من ولیها والبکر تستعزن فی نفسها و اذنها سماتها. فرق میگذاره روایت، حالا به برداشت اولیه که نه دو قسمتن، ایم و بکر، معناش این میشه که بکر یعنی غیر ایم، به اصطلاح ایم یعنی غیر بکر، ایم یعنی سیبه، سیبه که خودش میدونه اختیار داره، درباره بکر هم باید ازش اجازه گرفت، یعنی پدر اینطور نیست که اختیار کامل داشته باشد، باید ازش اجازه بگیرم، لازمش تشریکه. بله اجازهش آسونه، وقتی سکوتم کرد این اجازتون، مثل اونی که در روایات خودمون داشتیم فا این بکت او زهی کت او کزا، این اجازتون. به این بیان این میشود دال بر تشریک در بکر. ممکن است بگیم نه آقا، ایم اختصاص به سیبه ندارد، ایم یعنی زن شوهر بدون شوهر، اما از این که قبلا شوهر کرده باشد یا نکرده باشد، یشمل البکر و سیب هر دو را. ابن اسیر لغتش اینجوری معنا می کند که ایم عمون فل اصل، بله الایمو فل اصل التي لا زوج لها سوا ان كانت بكرا او سيبا. لغت ایم عمه و یعیده آیه شریفه فانکل ایاما منکم و الصالحین من عبادکم، ایاما منکم این استحباب تزویج اختصاص نداره به باکره، اما از باکره و غیر باکره است. زنهای بدون شوهر و صالحین من عبادکم، هم زنها و هم مردها. و در این آیه هم ایم، ایاما جمع همین ایم است، به معنای اعم از کسی که قبلا شوهر کرده یا نکرده. خب بگیم اگر اینجوره به این معنا بگیریم، اون وقت دو فراز شدن به چه معناست؟ الایم احق به نفسها من ولیها. نه دیگه باکره وقتی که بالغه شد، حالا عم از این که قبلا شوهر کرده یا نکرده، احق به نفسها. پس این در مقابلش تقابل و البکر و کذا یعنی چی؟ این به چه مناسبت دیگه؟ چه تفاوتی میکنه؟ چرا این دیگه جدا میشود؟ و البکر و تستعزن و فی نفسها و اذنها سماتها. حالا کوغر ببینیم این قرینمون درست میشه یا نه. بله اشکالی نداره، اوله که بگیم ایم ولو فل اصل لغتا اعمه، یه جایی قرینه داشته باشیم. این که دیگه همه جا دست خودمونه، هر جا قرینه داشتیم خب تصرف میکنیم در ذل قرینه. اما صحبت در تمام شدن این قرینه است. داریم الان این قول تا همین میزنیم که این تقابلش با بک به معنای این نیست که اون مراد از ایم سیبه است. این قول همینه دیگه. ها ممکنه بگیم نه، این قسمت زید در مورد بکر آمده برای یک بیان یک جهت اضافه ای، هم باکره و هم رشیده، حق و نفسه ها من ولیه ها، ولی در این حال در سیبه باید خودش رسمن بگه راز کنه. مثلا به سکوتش اکتفا نمیشه، باید رسمن دخالت کنه، چون دیگه خجالت نداره او که خودشو باد داده، پس خجالتی نداره. و اما درباره بکر که معمولا شرم میکنن، خجالت میکشن در این موارد، یستعذن و اکتفا بشه به سماتها، راه رو باز کرد اشاره، استیزان بشه، استیزانش هم وقتی جوابش سکوتم بود کفایت میکنه. این ذیل که جدا شده در مورد بک برای این خاطره، وقت رو این بیان دیگه حتی داله بر تشریک هم نیست. اون اطلاق صدر ایم شامل هر دو قسم به اطلاقه باقی میماند و این ذیل قرینه ای برای تقیید اون نمی شود، پس به اطلاقه ها یدل علی ذلک دیگه دلیل بر تشریک هم نیست. بنابراین این روایت ضمن این که ضعیف و سند است، دلالتش هم تام نیست. اما غایت و دلالتها لزوم و تشریک، و یا نه اصلا دلالت ندارد و منافات با به اصطلاح دلیل بر استقلال دختر نمی شود. اینم این دو روایت عامی یا سه روایت، دو روایت اول مشابه هم سه روایت. مبتلا نشدی بهش آیه دیانت، یا سر خودت هم نیومده؟ اون وقتی که جوان بودی اگر بابات بهت میگفت به این که میخوام برات زن بگیرم، هم میخوام، عقلش هم نبود، همون وقت از شوق گریه میکردی. تجربه کردی یا نه آقایی؟ یا نه میگم تجربه کردی یا نه؟
نه اونه که تجربه
کردی. بله، نه این بکت به این معناست که اون چه بسا دختر باکره شرم میکنه که جواب بده، ولی این خوشحالی در وجودش اثر میذاره که عشق شوق میریزد، گریه شوق میکنه. بله حالا اینکه شما از اینجا یک مرتبه تونل زدی به اون بحثی اون روز روایت بود که، بنابراین نتیجه این که این دو روایت عامی هم اولی دلالتش تامون ولی خب ضعیف السند است، دومی هم ضعیف السند است و هم مخدوشتون دلالتن. نتیجه این که در روایات خاصه که 21 روایت مجموعاً شمردیم، از این 21 روایت تعدادیش ضعیف بود ولو دلالتش خوب بود، تعدادی معتبر بود ولی دلالتش تام نبود، تعدادی هم نه دلالتش تام بود و نه سندش. ما حالا اینجا لیست کردیم به ترتیب روایات، روایت اول ضعیف بود ولی دلالتش تام بود، روایت دوم مرمی به ضعف بود ولی قابل تعدیل بود ولی دلالتش مخدوش بود، روایت سوم صحیحه فضلا بود دلالتش تام نشد با احتمالات بسیاری که درش مطرح شد، روایت چهارم خالی از اعتبار نیست ولی دلالتش مخدوش شد، روایت پنجم معتبرون مخدوش و دلالت، روایت ششم ضعیفتون غیر خال عن دلاله، دلالتش نسبتا قابل ترمیمه ولی روایت ضعیفه، روایت هفتم هم ضعیفه و هم مخدوش و دلاله، روایت هشتم معتبره ولی دلالتش تام نیست، همچنین روایت نهم که ذیل روایت هشتم نقل شد، روایت دهم مرسل است و دلالتش هم مخدوشه، روایت یازدهم معتبر بود ولی دلالتش مخدوش بود، روایت دوازدهم صحیحه بود دلالتش مخدوش بود، روایت سیزدهم موثقه بود باز دلالتش مخدوش بود، روایت چهارم صحیحه بود که یا غیر دالن یا دالن علی تشریک، روایت پونزدهم صحیحه بود ولی غایت مدلوله عدم استقلال العبد ولی لا ینافی التشریک، روایت شونزدهم معتبر بود ولی دلالت نداشت مثل روایت دهم، روایت هفدهم معتبر بود ولی دلالت نداشت، روایت هجدهم و نوزدهم که ضعیفت السند است و مفادش هم مثل روایت چهارمه که یا دال بر تشریک یا غیر داله، روایت بیستم هم مثل روایت اول بود که دلالتش تام بود ولی ضعیف السند، روایت بیست و یکم هم ضعیفتون و هم مخدوشت و دلاله. بنابراین بگردید تو اینا پیدا کنیم موردی را که سندش تام باشه، لااقل قابل اعتماد باشه، مورد اعتبار باشه فی الجمله و دلالتش هم تام باشه و غیر قابل خدشه. این دیگه نیابتش با آقای لطفی. بله خب بعضی از این روایات میکشید. بله حال اونش معین نیست، لازم نیست ترازو بگذارید، هر کدومش باشه ولو 1% نیاز هست بشه، باید باشه، ولو این که 50-50 نباشه، 10-90 باشه، 95-10-5 باشه. بله بله کافی نیست، نه تنها گفت نه، اگر نرفتی ازش سوال بکنی کافی نیست، اذن لازمه و الا نه. حالا تشریک به اون معناست ولی خب روایاتی تام نبود، چون اونایی هم که محتمل و تشریک بود قابل تصرف بود و یک جور به یک معنای دیگه غیر داله می شد که اینا رو یک یک خب این چند وقت بحث کردیم. حالا شما برگردید و این متون رو دو مرتبه از سر ببینید، مطالعه کنید، با کمال قدرت روش حساب کنید، ببینید بلکه در میان اینها یکی دو تا سه تا روایت معتبر دال پیدا کنید. حتما آقای شما چون خیلی از اول رو این حساسیت داشتید، از 6 ماه قبل هی از ما راجع به این مسئله سوال میکنه. خب این قسمت روایات تمام. در این حال در مقابل این روایت ولو فرزه تام دلالت و سند، روایاتی داریم که نه دلالت می کند بر استقلال اب وجد و این که دختر باکره رشیده هیچ اختیاری از خودش ندارد. عمده ایناست. وقت در بینش هم میاد دسته سوم روایات تشریک، کیه مقدار از این روایات، یه مقدار از اون روایات استظهار شده، کنار هم گذاشته شده، یا به این نحو جمع بین روایات شده است. روایات دال بر استقلال ابوجد، اونم روایات متعددی است، در حدود 8 روایت یا بیشتر، 8 روایت اصلیشه، با زمائمش بیشتر از اینها. یه چند تاشو بخونیم، بقیهش انشالله شنبه به یاری خدا. ما عن فضل ابن عبد الملک عن ابی عبد الله علیه السلام، روایت 6 باب 3 عقد النکاح. آقای مهدی پور که تعطیل کرده دیگه، شماره روایتاش هم یادداشت نمی‌کنه. بسیار خوب، آخرین روز خودت باشه انشالله، چرا به دیگران چی کار داری؟ همینطوری نیست. خب ما عن فضل ابن عبد الملک عن ابی عبد الله علیه السلام قال لا تستعمر الجاریت التي بین ابویها ازا اراد ابوها ان یزوجها هو انذر لها. اگر بخواد پدر تزویج کنه او را، نمیتونه، نظرخواهی از او لازم نیست. لا تستعمر، نظرخواهی از او لازم نیست. و اما سیب تستعزن و این کانت بین ابویها ازا ارادن یزوجها. اگر پدر بخواد سیب رو تزویج کنه، چرا؟ حتما باید ازش اجازه بگیره. این روایت سندش موثقه است، که قبلا هم گفته شد در یک قسمت روایتی دیگری از همین فضل ابن عبدالملک در بخش قبل داشتیم. از نظر دلالت هم چیکارش میتونیم بکنیم؟ جاریه‌ای که بین ابویهاست چنین، در مقابلش سیب نشون میده و اما سیب تقسیم کرده، پس اون قبلی کیه؟ بکر. در مورد بکر لا تستعمر، ازش سوال هم نمیشه، اجازه هم نیاز نداره وقتی که اونا بخوان تزویج کن. تعلیل هم کرده، هو انذر لها، پدر بیشتر آگاه، دقت میکنه درباره او، بیشتر توجه داره، هو انذر لها. بنابراین به نظر میرسه روایت جای خدشهی دلالت هم نداره، سند که موثقه به جای خود. ببینید حالا اینجا دیگه میدون دست شما، ببینید در دلالت این روایاتی که میخونیم میتونید خدشهی کنید، میتونید شبهی کنید.
جاریه شامل صغیره
که صغیره بشه اعم اطلاق داره، شامل میشه، نه در مقابل سیب که قرار داده که نه اونو نمیتونه، اون معلوم میشه کبیره است، سیب که نمیتونه صغیره باشه که، نه خیلی سیب لا یجوز، در صغیره لا یجوز دخول. نه همینجور نگفته، این ظاهر و اما، این و اما خیلی تقریبا کس صریح و تقابل، نه نه این ظاهرش نه، و اما که بری اول منبر شروع کنی بسم الله الرحمن الرحیم و اما بعد، بله و اما بعد، اون اما از این قبیل نیست که اینجا. بله در تعلیل کرده. اولویت رو ما از این کلمه نمیفهمیم. اولویت یعنی استقلال را. لا تستعمر اگر پدرش بخواد جو کنه، پس بنابراین پدر مستقلون. بله یه تعلیلی هم اضافه شده، توضیح در حقیقت. روایت دیگر، روایت حلبی، نخه نخه اون ارادش دست خودشه. تستعظم اگر بله پدرش حالا میخواد از طرف او عقد بخونه، فضولیه. فضولی باید اذن بگیره، اذن که گرفت وکالت میشه، کافیه. بله پدر اون وقت میتونه، ولی بدون او نمیتونه. وقتی اذن گرفت از فضولی بودن خارج میشه. چی آقا؟ بله بله هیچ حالا می بله این اختیار داره. حالا این روایت تا اینجاش که ولو وقتی پدرش بخواد دیگه از او سوال نمی کنه، پس میتونه مستقل در تصرف باشه. اما حالا در این حال آیا دخترم اختیاری داره یا نداره، این روایت او رو متعرض نیست، ولو از روایات دیگه استفاده میشه. روایت دیگر، روایت 11 همون باب 3، روایت عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء. بکر وقتی بالغه شده، رشیده شده، علها مع ابیها امرون، آیا با وجود پدرش اختیاری دارد؟ فقال لیس لها مع ابیها امرون ما لم یسیب. تا وقتی سیب نشده نه. تصریح کرده امام. این ما لم یسیب در حقیقت یک نوع استثنای منقطعه، برای اینکه سوال از اول در مورد بکر بود، اما این استثنای منقطعه، ما همه جا میگیم استثنای منقطع دلیل بر تأکید بر مستثنا منهه، که هیچ جای استثنا نداره. اگر میگفتیم در ادبیات استثنای منقطع که ما جا عن القوم الا همارا، خب همارا که استثنای منقطعه، آیا بیفایده گفته شده؟ نه، تأکید بر عموم قومه، یعنی همشون اومدن، در اونها هیچ گونه استثنایی نیست. اگر بخوایم استثنا کنیم باید از حیواناتشون استثنا کنیم. در اینجا هم ما لم یسیب نیاز نبود، چون سوال از مورد بکر بود، ولی در این حال امام در مقام جواب تفضلن لیس لها ما ابیها امرون ما لم یسیب. پس یعنی نه، این دیگه این روایت اون قسمت دوم رو تکمیل می کند که دختر هیچ اختیاری از خودش ندارد. بله بله، حالا اون اضافه جواب داده شد. روایت سوم، روایت عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، ضمن روایتی است، دو تیکه داره، اون تیکه بعدش هست که این خیلی یا اون دخالت نداره. قال این تیکه اولش، لا تستعمر الجاریه فی ذلک اذا کانت بین ابویها فان کان سیبا فهی اولا بنفسها. در عبارت قبل اول جاریه رو فرض نکرد بکر، ولی به قرینه تقابل فان کان سیبا نشون میده که مراد از اون قسمت اول بکره. اون وقت در مورد بکر میفرماید نیازی نداره که به اصطلاح لا تستعمر، نیازی نداره که ازش اجازه گرفته بشه. اذا کانت بین ابویها قرینه بر همون که جاریه بکر است و تو خونه پدر و مادر زندگی میکنه. این روایت هم از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم مثل روایت اول میمونه، مشابه او از نظر دلالت تامون. بله سندش مثل روایت اول روشن نیست که موثقتون، سندش نظر ابن سوید نقل میکنه عن القاسم ابن سلیمان عن عبید ابن زراره. قاسم ابن سلیمان رسما توثیق نشده و از این نظر یوجب و ضعف روایه، ولی در این حال لهو کتابون، اونطوری که نجاشی و کشی میگن لهو کتابون که رواه این نظر ابن سوید. بسیاری از روایاتی که ازش نقل میشه همین آقای نظر نقل کرده که خب کتابش رو نقل میکنه، روایاتش زیاد، بله متفرق هم دیگران هم ازش نقل کردن از قاسم ابن سلیمان. و در باره نظر ابن سوید این تعبیر هست که بله که نظر ابن سوید ثقتون صحیح الحدیث، ثقتون صحیح الحدیث یعنی آدم مورد اعتمادی است. این صحیح الحدیث یعنی چی؟ یعنی خودش دروغ نمیگه. این که از همون ثقتون فهمیده میشد، یه چیز اضافه یه بر او. اینو تو متن نجاشی آمده این عبارت، ثقتون صحیح الحدیث. این صحیح الحدیث معناش اینه که مواظبه که حدیث درست نقل کنه و بی جهت نقل نمی کنه، به اصطلاح صحیح نباشه روایتش نقل نمی کنه. یعنی که انه حدیث هایی را که نقل می کند صحیحون. حالا بعضی از افراد مثل نمی دونم بزنتی و اینها اجماع برای چنین و چنان، ولی در این نظر ابن سوید از این قبیل نیست، ولی این تعبیر رو نجاشی دربارش نقل میکنه. بنابراین این میتونه بگیم به این که قرینه بشه بر این که قاسم ابن سلیمان هم ثقتون و سند به این وسیله ترمیم بشود. به قرینه مطالعه نکردم. هر دو روایت صدر و ذیل دارد، بحث در هر دو روایت در باره به اصطلاح ازدواج و خود قرینه هم ازا بلغت مبلغ النساء آیا امری دارد. و بعد امام میاد فرق میگذاره بین سیب و غیر سیب. روایت دوم عبید ابن زراره هم یه بخش مفصلی در ذیل دارد که در اونجا فین هوا پدرش یه چیز و ما به اصطلاح جدش یه چیز دیگه چیکار کنه، نظیر اون روایاتی که قبل گفتیم. خب معلوم میشه در امر ازدواجشه. ازا زب هوا پدرش رجلن و جدش دیگری را. این روایت عبید ابن زراره روایت 13 باب سوم. روایت دیگر روایت ابراهیم ابن میمون است عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کانت الجاریه بین ابویها فلیس لها مع ابویها امر و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برضا منها. اگر جاریه ایست در خانه پدرش، فلیس لها مع ابویها امر و اذا کانت، قسم دوم، قد تزوجت که شد سیبه، نه باید به اذن خودش باشه تزویجش. مورد تزویجی که دیگه آقای لطفی سوال نمی کنه اینه که همش تزوجه و لم یتزوجه. این که لا اشکال فیه. اینی که زیل سیبه را و این کسی که تزوجت رو مطرح کرده نشون میده صدر ولو اسم بکر را صریحا نبرده ولی منظور باکره است، بنابراین روایت یدل بر این که در مورد باکره نه فلیس لها ما ابویها امرون، هیچ اختیاری نداره، استیذان هم ازش لازم نیست، تشریک هم نیست، اختیاری نداره، امری درش نیست. اما خود دختر چی؟ نه، ذکر نشده صریحاً به اصطلاح که اختیار داشته باشه، ولی به قرینه زید نشون میده نه، خودش هیچ گونه اختیاری ندارد. پس یدل علا تمامیت استقلال الاب و الجد در ازدواج باکره و اینکه باکره خودش هیچ گونه دخالتی حتی بالاستیزان و الاستیمار ندارد. صاحب وسائل، میدونید صاحب وسائل اگر نگاه کرده باشید که انشالله نکردید یعنی الحمدلله، اینه که از قائلین به استقلال باکره است و لذا جای جای در این موارد یه پاورقیایی میزنه. صاحب وسائل ذیل این روایت میخواد این روایت رو توجیه کنه، سندش معتبر، روایت سوم باب نوه همین عقد النکاح، روایت سوم سندش معتبر، صاحب وسائل دلالتش رو خدشه میکنه. یمکن ان یکون المراد لیس لها ما ابویها امر تنفرد به و تستقل به تولیته و ان کان الامر مشترکن بینهما بخلاف سیب. شون معنا کرده لیس لها امرون یعنی امر استقلالی نیست، منافات نداره با اینکه اذنش دخالت داشته باشه، در مقابل سیب که نه، هیچ گونه پدر دخالتی نداره و او تام الاختیاره. نه، باکره تام الاختیار نیست، پس با اشتراک منافاتی نداره، میتونه. مشکل این بیان صاحب وسائل اینه که آقا عبارت روایت همین اندازه است، جاریه بین ابویها، و از ذیلش فهمیده اونی جاریه اذا کانت بکرن فلیس لها ما ابویها امرون. شما میاد اینو مقیدش میکنید، میگید امرون تنفرد به و تستقل به توریته، یه امر استقلالی نیست، اینو به چه قرینه مقیدش میکنید؟ تو خود روایت، خود روایت لیس لها ما ابویها امرون، میگیم نکره در سیاق نفیه، یفید العموم، اطلاق هم نیست که تقیید باشه، بلکه عمومه، میخواد تخصیصش بزنید به این مورد، این تخصیص دلیل میخواد. بله، اگر روایات استقلال بکر تمام بشود در مقام جمع میشی همچین مطلبی رو مثل این در این روایات مطرح کرد، بگیم او مخصصش به چیش و چنین و چنان، روایات تشریک تام شد، میتواند نسبتا دلالت بکند بر این مطلب و تخصیص بزنه روایت را، اما این طور نیست که خود روایت رو بتونیم اینجوری معنا کنیم. خب بله، نیست نیست بله،
مادرم یعنی دخالت کرده،
نه خیلی این معناش این نیست، نه این معناش این نیست، اگر چنانچه نفی آمد روی متسنیه، آیا مفهومش هم روی تسنیه است؟ ها؟ نه فرق میکنه مفهومش، مفهومش دیگه تصنیه نی. نه میدونم. ببینید دیروز این بحث رو اشاره کردیم مفصلا آقایون داره که آیا مفهوم کلیه کلیه است یا جزئیه. اون در کل کلیه، اما در تصنیه به طریق اولا این روشنتره. اگر شما گفتی من با وجود شما دو نفر تو این خونه نمیام، معناش اینه که با وجود شما دو نفر نمیای هر کدوم در این قضیه دخالت دارند یا نه ولی او یکیشون هر دو نه، شاید از این دوتا یکیشون رو خوشش نمیاد، به این تعبیر میگه، میگه تا شما دو نفر هستید من نمیام. همینه نه خیر، تصنیه است، تصنیه هم معناش همینه. بنابراین نه، این منافاتی ندارد که مادر هیچ گونه دخالتی نداشته باشد. معناش اینه معبوی ها بله، ولو این که یکیش دخالت ندارد. بسیار خوب، منطوقش هم همین، منطوقش هم همین. نخه نه، اونجا اونجا هم خیلی این تعبیر رو داشتیم در همون مورد. شما اونجا این اشکال، شما این اشکال وارده که شما اون اشکال اونجا نکردید، ولی ما که میگفتیم نه اون اشتغال خیلی از این روایات اونجا همین ابوی ها داشت، شما اونجا اشکال نکردید.
اگه اومد گفت جمالی شما جای شما دوتاست، مفهومش
اینه که با جای شما دوتا جای من نیست، اما با جای یکیتونم جای من نیست. اگر شما گفتید دوتا زن، زن چهارم میخوای بگیری، بگی دوتاتون رو نمیتونم ازدواج کنم، با شما دو نفر نمیتونم ازدواج کنم، مفهومشونه با تک تکشونم نمیتونی؟ اینجا خلاف میلت میشه، اون وقت سکوت میکنی. سکوتها اذنا. بله نه خیلی، نه این سند معتبر سند اشکال نمی کنه، نه این عبارت رو در دلالتش اشکال می کنه. یمکن ان یکون المراد و به ها کذالک، خیلی خوب، قائل بالاخره پای پدر و مادر در مقابل این قول که پدر و مادر هیچ کارن، به اصطلاح در مقابل او این حرف رو زده. بعد بله اینم یه روایت، حالا تعداد روایات دیگر هم داریم انشالله روز شنبه به یاری خدا اگر زنده بودیم و اومدیم اینجا رامون دادن، اگر رامون ندن که امروز همین امروز هم اینجوری که آقای یوسفی میگن این کلاسمون رو تصرف کرده بودن دیگه، آقای یوسفی زحمت رو کشیده تخلیه کرده.